والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
أن المتزايفين أعم من المزافين.
گفتیم از کلمات گاهی استفاده میشه که متزایفین و مزافین یکیه، در حالی که اینطور نیست. متزایفین لعنل متزایفین علا سلاست اقسام قسم منها المضافان. مضافان همون قسم اوله، قسم اولش مضافانه. گفتیم متضایفین که امران وجودیان لیعقلان معن، گاهی هست که این متضایفان معلول یک نسبتن، یه نسبتی محقق شده، این دوتا وصفی که یعقلان معن، امران وجودیان یعقلان معن، در اثر او پیدا شده. خب اون قسم اول همون مضافانه. چرا؟ چون اضافه یعنی همون وصف متکرر حاصل از نسبت. تعریفاشون دوتاست اما مصداقاشون یکیه. معنای عام و خاص هم همینطوره. شما وقتی میفرمایید که مثلا حیوان یا ظاهر، مثلا کاتب اخص از انسانه، این معناش اینه که مفهوم اصلا در بحث منطق خوندید که اصلا نسب بین معانی متباین برقرار میشه. یعنی بعد از اینکه الفاظ مترادف نبودن، الفاظ متباین بودن که معنای این غیر معنای اونه، اون وقت میاد مسئله مطرح میشه که حالا این دوتا لفظی که دوتا معنای غیر هم دارن در مصداق چه وضعی دارن؟ ولی مفهومشون یکی باشه که اصلا معنا نداره بیایم بگیم که چه نسبتی دارن. نسبت اصلا معنا نداره. نسبت بین چی و چی؟ معناش اگه یکیه، خودشه و خودش. انسان و بشر هیچ وقت نیومدن بگن چه نسبتی دارن. آقا انسان با بشر اصلا نسبت نداره. چرا؟ چون نسبت فرع این است که دو چیز باشن، بگید با هم نسبت تباین دارن، نسبت عام و خاص منوج دارن، نسبت تساوی دارن، نسبت تباین دارن. اما اگر یه چیزه اونجا، پس باید معنا دوتا باشه. معنای مضافان با معنای متضایفین دوتاست. مضافان یعنی دو وصف حاصل از نسبت واحد، وصف متکرر حاصل از. متضایفان یعنی امران وجودیان یعقلان معن. پس دو تا مفهوم، دو تا معنا، دو تا تعریف دارن، اما به لحاظ مصداق متضایفان سه قسمه که یه قسمش مضافانه. این بعد این یه نکته. و ایزن ان المتضایفین لیسا به متکافئین به ما هما متضایفان. متضایفین از اون جهت که متضایفین متکافئ نیستند. یعنی چه؟ ای ان تکافو لیس من خواص تزایف. دونیست یکی از احکام تضایف اینه که متضایفین متکافئن. چرا؟ برای اینکه قسم سوم تضایف بود اما تکافو نبود. شما امیدواری به یه چیزی که شاید تا آخر عمرتونم این امید چیزی که بهش امیدوارید محقق نشه. شما مشتاق اجتهاد در مثلا فلسفه هستید ولی ممکنه هیچ وقت هم بهش نرسید. اینقدر بودن که مشتاق بودن و نرسیدن. مگه همه مشتاقا به مشتاقون الیهشون رسیدن؟ پس بنابراین از احکام تضایف تکافؤ نیست. میگه متضا متضایفان متکافئان. علم که داریم خودشو نداریم. این قلت اشتیاق الشی فرع العلم به شی ف کما ان المشتاق موجودون کذالک المشتاق الی موجودون بالوجود ذهنی. بیش از این میخواید بگید یا همینه اشکالتون؟ همینه. قلتو المشتاق الی ای الذی تعلق به الاشتیاق هو الوجود العینی للمشتاق الی لا وجوده الذهنی. شما که مشتاق یک چیزی هستید، مشتاق وجود خارجیش هستید. شما که مشتاقی نید که مجتهد بشید، نه مشتاق تصور اجتهادی. تصور اجتهاد که الان هست و اشتیاقش اصلا معنا نداره، چون اشتیاق یعنی طلب المفقود، چیزی که نیست و من دنبالشم. اگه چیزی هست که اصلا تحصیل حاصله، طلب الحاصله. پس اونی که مشتاق الی هست این وجود ذهنیه نیست. وجود ذهنی مشتاق الیه، نه خود مشتاق الی. این مثل اینکه مشتاق الی رو رو تخته بنویسن. اگه اینجا بنویسن اجتهاد در فلسفه، شما مشتاق این نوشته اید. همونطوری که نوشته رو کسی مشتاقش نیست، همینطور اون وجود ذهنی هم همینطوره. اونو مشتاقش نیست آدم. هرچی رو بهش اشتیاق داره، مشتاقون الیهش اون امر عینیه که نیست و طالبشه. خب اگه اینه، پس مشتاق هست و مشتاقون الیه نیست. اولا، ثانیا همیشم از این صفت که این در حقیقت نوع سوم. بفرمایید. بله اون اضافه میکنیم، الان میرسیم بهش. مضافن الی ان القسم الثالث من المتضایفین لا یستلزم دائما العلم. اینطور نیست که همیشه علمی باشه. بله در اشتیاق، رجا، علم، اینا همه علمیه. من عالمم به یه چیزی که نیست، من مشتاقم به یه چیزی نیست، اینا همه صفات نفسانیه و صفات نفس به دلیل اینکه نفس موجود شاعریه همراه است با ال. اما همش که اینطوری نیست. فَإِنَّ الْمُسْتَعِدْ یا مقتضی وَالْمُقْتَضِي قَدْ لَا يَكُونُ عَالِمًا. چه میگیم قَدْ لَا يَكُونُ عَالِمًا؟ چون هنوز با هیچ دلیلی نرسیم اثبات بکنیم که همه موجودات عالمن. فرض برای اینه که موجودات تقسیم میشن به عالم و جاهل. خب آقا این دانه استعداد این رو داره که بشه برنج، این یک دانه برنج استعداد این رو داره که بشه برنج. خب مستعد هست. اینجا دیگه نمیتونید بگید چون علم داره به مستعد له پس مستعد له هم وجود داره. اینجا دیگه مستعد له نه وجود علمی داره نه وجود عینی، در حالی که مستعد هست.
یعنی استاد بعدن که ثابت بشه که وجود مسابقه با علمه، مسابقه با علمه، اون وقت مثل این
مضافن ما میره پیکارش. بله مضافن ما میره پیکارش.
مستعد و مقتضی اون اقتضای میشه علم مقتضی، درسته؟ بعد از اینکه وجود
بله، ولی مهم اینه که باز اون اشکال اول هست، اشکال دوم دیگه وارد نیست. یعنی وقتی معلوم شد که همه موجودات عالمن، پس دیگه همواره هر چیزی طلب میکنه یه چیز دیگه ای رو دنبال علمم بهش داره.
با این تفاوت که در موجودات مادی اون اقتضا علمش هست و شوق بهش داره و بهش میرسه، اما در موجوداتی مثل ما اشتیاق در ما هست، اما صرف اشتیاق دلیل
نه اونم بهش نمیرسه، برای اینکه این همه چیز برنج هست که میارن و شما میل میکنید. برنج همه برنج ها تبدیل نمیشن به خوشه، ولی عالم و برنج میگیره. و نه ناظر به مقام ثبوته، لذا بهش استناد میکنن، میگن حالا که خودش نیست پس باید به یه وجود دیگری باشه. نه اون تعریفشه، ولی خود متضایفن چی هن؟
خب، در خارج تکافل دارم.
بله؟ اون دو چیزی که تعقل میشن به ما، این که تعقل میشن متضایفن یا خود اون معقول ها متضایفن؟
سوال من همینه،
این چه جور؟ نه، خب این اگه کسی به کتاب های فلسفی مراجعه کنه به روشنی برایش ثابت میشه که به وجود علمیشون نمیخوان بگن اینا متضایفن، ولو اینکه به وجود علمیشون هم متضایف هستن. چرا؟ چون اونا میگن متضایفان متکافئانن ذهنن و خارجن. وجود ذهنیشون هم البته متکافئ میدونن ولی منحصر به اون نیست، ولی هم گفتن خارج. خب پس بنابراین ان المتضایفین لیسا به متکافئین به ما هما متضایفان، ان التکافل لیس من خواص التضایف و انما بل التکافؤ من خواص المضافین. بله مضافان متکافئانه. چرا؟ اذ نسبه لا تتحقق الا مع تحقق طرفیها. مضافان تعریفش چیه؟ اون دو تا وصفی که حاصل میشن از یک نسبت. خب نسبت امریست، نسبتی که در بحث اضافه است، نسبت مقولیه، اضافه مقولیه. اصلا مقولی میگن به خاطر اینکه اضافه از مقولاته و اضافه مقولی، نسبت مقولی طرفین میخواد. ولی اینکه آخوند آمد و یه نسبتی رو درست کرد که یه طرفیه، ولی اون مورد بحث ما نیست. اون معلول که وجود رابطه و یک نسبت قائم به یک طرفه، اون محل بحث ما نیست و بحث متضایفین به اون مربوط نیست. بله، پس تکافو از حواس مضافینه، چون نسبت البته وقتی محقق میشه که طرفینش هم محقق شد. و ایزن التلازم لیس من احکام المتضایفین به ما هما متضایفان. وقتی گفتند که تلازم در نهایم اومده محقق نمیشه مگر اونجایی که دو چیز علت و معلول باشن یا معلولین علت واحد باشن، این حکم اومده در نوع کتاب ها تلازمی که مطرح میکنن فوری میگن که این تلازم جاش اینجاست، فقط بین علت و معلول و معلولین علت واحد. وقت گاهی اشکال میشه، اشکال میشه که آقا متضایفان متکافئن، متکافئن یعنی چه؟ یعنی متلازمن، همیشه با همن، در حالی که نه علت و معلولن نه معلول علت واحد. پس تلازم را در متضایفین مفروض گرفته مستشکل، میگه آقا چرا مفروض گرفته؟ چون گفته که متکافئن، چون حکم قبلی را پذیرفته که متضایفین متکافئن، گفته خب حالا که متکافئن پس چی هن؟ پس متلازمن. پس متضایفین میشن متلازم در حالی که نه علت و معلولن نه معلول علت واحد. جناب ابن سینا جواب داده که آقا متضایفان معلول علت واحدن، برای اینکه متضایفان دو وصفند که حاصلن از چی؟ از اون نسبته. اگه اون نسبته بود این دوتا وصف محقق میشه. خب ملازم فرمایید این جواب مبتنی بر اینه که متضایفین با مضافان چی باشن؟
یکی
باشن. خب ما که گفتیم یکی نیستن، پس میگیم تلازم از احکام متضایفین به ما هما متضایفان نیست. و انما هو من احکام المضافین. بله، همونطور که ابن سینا گفته مضافان متکافئن نه متضایفان. دو طرف اضافه هر وقت یکی بود، هر وقت هم نه، یکی که وجود داشت، این هر وقت هم حالا میخوایم بگیم درست نیست، وجود یکی ملازم است با وجود دیگری، نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. مضافان اینطوره، اما متضایفان گفتیم بسیارند متضایفانی که یکیش هست و یکیش نی.
یعنی تلازم و اضافه با هم مساوی هستند نسبت متضایفان؟
نه مساوی نیستن، برای اینکه نه، برای اینکه مضافان یه قسم از متلازمانه، متلازم علت و معلول هم متلازمن، مضافان هم و معلولین علت واحده هم متضایفن. وقت یک قسم از معلولین علت واحده چیه؟ مضافانه، چون مضافان دو تا وصفن که علت واحد دارن. اما مثال برای معلولین علت واحده منحصر نیست به مضافان، هزارها مثال دیگه هم داره معلولین علت واحد. میگه آقا این آب اگه جوش آمده حتما حجمش هم چی شده؟
زیاد شد.
یعنی گرمای 100 درجه با انبساط آب ملازمه. هر دو معلول چیه؟ معلول اون حرارت. یا جوش آمدن بفرمایید. جوش آمدن و انبساط هر دو معلول حرارت آبه. خب این یه ربطی متضایفان نداره. معلول این علت واحده. خب پس تلازم از احکام متضایفین به ماهما متضایفان نیست، این از احکام مضافینه. این ادامه اون عرایض قبلی. و اما یکی از دلیل‌های دیگری که اقامه شده بر این که هر موجودی عالمه، این استدلالی است که در شرح فصوص قیصری آمده. شرح فصوص با تصحیح و تحقیق مرحوم آقای آشتیانی قدس الله سره در صفحه 507 تا 510 507 تا 510 این دلیل اومده. کل موجودن، عنوان این دلیل اینه، عالمون لأن العلم عین ذاته تعالی.
هر
بله بله، چون علم عین ذات خدای متعال هست و هو به ذاته سار فی جمیع الاشیاء. و خدای متعالم به ذاته در همه اشیا سریان داره. این سریان جمعی اشیا یک حرفی است که در کلمات عرفا فراوان آمده. خود ملا صدرا هم یک رساله داره، رسالتو سریان الوجود. این رسالت و سریان الوجود در اون الرسائل مرحوم آخوند که چاپ سنگی هست هست، شاید رساله دوم اون مجموعه باشه، رسالت و سریان الوجود. حالا شکل منطقی این استدلال اینه، العلم مقدمه اول، عین وجوده تعالی. علم عین وجود خداست. کما ان سائر الکمالات عینه. همونطور که بقیهش هم از ما میگیم علم هست، معنیش نیست که بقیه نیست. علم عین وجود خدای متعال. مقدمه دوم، اگه علم عین وجوده پس عینو میشه برداشت. العلم وجوده تعالی، همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود کله همه او علم، حقیقت او یک علم لایتناها. منتها اثباتشه نفی ما ادا نمیکن. خب العلم عین وجوده تعالی مقدمه دوم، و وجوده تعالی سار فی جمیع الاشیاء. وجود خدای متعالم تو همه اشیاء هست، ساری و جاری در تمام اشیاء. حالا تا این سارن چه معنا داشته باشه، حالا میایم وقتی میخوام نقد بکنیم این استدلال رو بهش میرسیم. فعلا حالا یه خورده سربسته و دربسته باشه. خب علم عین وجود خدای متعاله، وجود خدای متعالم ساریست در همه اشیا. لأنه روحها، اگه اینم نمیگفت استدلالشون تمام، یعنی بدون اینم میشد شکل استدلال رو تموم کرد، اما خب گفتن اینو در همون جایی که آدرس دادم در شرح فصوص اونجا داره که خدای متعال روح همه اشیا و وجودها و وجود همه اشیا. مقدمه سوم نتیجهش این میشه که علم ساری در همه اشیا. چرا؟ چون علم عین وجود خداست، وجود خدای متعال هم ساری در همه اشیا است، پس علم ساری در همه اشیا. مقدمه سوم و کل ما یکون العلم ساریا فی فهو عالم. عالم یعنی چه؟ یعنی علم در تمام وجودش رو فرا گرفت، علم ساریه در اوست. خب همه موجودات علم درشون ساریه، پس همه عالمه. این استدلال. خب مقدمه اول رو هیچ کارش نمیشه کرد. اذن چرا؟ اذن جمیع الاشیاء عالم، همه چیز عالم. و فیه ان المراد من سریان وجودهی تعالی فی الاشیاء اما هو کون وجودهی تعالی نفس وجود الاشیاء. که میگید وجود خدا ساری در همه اشیاست، یعنی چی؟ یعنی همه اشیا موجودیتشون به موجودیت کیه؟ خداست. اگه اینو میخواید بگید، آها، اگر اینه ان المراد من سریان وجودهی فی الاشیا اما هو کون وجودهی تعالی نفس وجود الاشیا حتی یکون وجوده تعالی عین وجودها کما یصرح بذلک التعلیل. اینجا گفتید لأنه روحها و وجود. اگه اینو میگید فالمقدمت و ثانیت و ممنوع. چرا؟ وجود اگه غیر وحدت شخصی باشه با شرح فصول سازگار نیست، باید وحدت شخصی باشه. وقتی میگید وجود خدای متعال ساری در جمیع اشیاست، معناش اینه که همون وجود واحد شخصی عین همه این وجودهای کثیر، همه موجودن به وجود او. نظیر این که گفتیم این مثال همیشه یادتون باشه، ملا صدرا جاهای مختلف وقتی میخواد این مسئله رو تبیین کنه این مثال رو میزنه. همونطوری که قوه باصره شما، قوه سامعه شما، قوه باصره هم چشم نیست آقا، قوه سامعه هم گوش نیست، اینا همه یه ابزاراییه که تا آدم وجودش بیچار است و مفلوک و محدوده نیاز به اینا داره. ولی قوه باصره مال همیشه است، همیشه میبینه، منتها بعدن دیگه لاب اوزون میشنوه، لاب اوزون میبینه، لاب جاره هست. بله بصیرون احسنتم لاب جاره هست، خدای متعال هست. اونی که بصیره روح ماست، قوه باصره عین ماست، بر طبق نظر ملا صدرا. چون نظر ملا صدرا این است که النفس و فی وحدتها کل القوه، برخلاف نظر ابن سینا. ابن سینا میگه قاعده الواحد میگه محال از یک چیز بیش از یک فعل صادر بشه. پس ابن سینا نفس رو میذاره این بالا، میگه النفس یه کار بیشتر نداره و اون کارش تدبیره، مدیریت کار نفس، اما دیدن کار یه قوه است به نام قوه باصره، شنیدن کار یه قوه دیگه است به نام سامعه، و همینطور این قوا همه مسخر نفسن. نفس کاملا بر اونها ولایت داره، اما خودش این کارا رو انجام نمیده، اونا انجام میده. این حرف شأن و معنم مال فلسفه ابن سینا نیست، اما ملا صدرا اومد گفت نه آقا، این حرفا نیست که نفس نتونه چند تا کار انجام بده. شما گفتید الواحد لا یصدر منه الا الواحد، در حکمت متعالیه میگن این این عبارت آخونده، کلما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثار. ملا صدرا حکمت متعالی میگه هر چه یک شی بسیط‌تر افعال و آثارش چی؟ بیشتر. خب بسیط‌تر از خدا داریم؟ نه. خدای متعال فاعل و خالق همه چیز بالمباشره، در حالی که شما نهایتون رو مجدداً مراجعه کنید، اونجا وقتی قاعده الواحد رو اثبات میکنه، این قول اگه شما گفتید الواحد لا یصدر منه الا الواحد، بهترین مصداقش الواحد، مصداقش که خدا، چون دیگه بسیط تر از خدا ما نداره. بنابراین از خدا باید جز یک فعل صادر نشه، و این انکار عموم قدرت خدا، این اشکاله. در حالی که ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت خدا عامه، شما میگی فقط یک چیز و سلام. جواب چیه؟ کی میدونه جوابو؟ جواب علامه اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، عموم قدرت درسته، ولی همونجا گفتن که قدرت به محال تعلق نمیگیره. ما هم در اینجا در این فصل از بحث علیت، در بحث قاعده الواحد، اثبات کردیم که محال از علت واحد معلول متکثر صادر بشه. پس اون که گفتن علی کل شیء قدیر، یعنی یکیش را با بدون واسطه، بقیه هم از باب علت العلت، اله خدا خالق است اما خالق مع الواسطه. این حرف مشرا اینه که علامه هم رضوان الله تعالی علیه اونجا آورد. خب اونا قاعده الواحد رو بهش ملتزمن، ملا صدرا هم در بحث علیت قاعده الواحد رو شدیداً از اشتفا میکنه، برش استدلال میکنه، استدلال های ابن سینا رو میاره، ولی در بحث نفس این حرف رو میزنه، کل ما کان شیء اشد بساطتا کان اکثر افعالا و آز. خب بله، حالا که شد ایشون میگه که آقا نفس رو دقت کن، در عین اینکه یک موجود واحد بسیطه هم میبینه هم میشنوه هم استشمام میکنه هم تحریک میکنه، همه این کارهایی که انجام میده خودشه داره انجام میده، پس نفس در عین اینکه موجود واحده، قوه باصره هست، قوه سامعه هست، قوه ذائقه هست، قوه شامه هست، قوه لامسه هست، قوه محرکه هست، حالا محرکه هم با شؤون مختلفی که داره همش، بلکه نفس انسانی خیلی قوا داره که حالا در بحث نفس خوندی، همه به وجود نفس موجودن. یه چطور اونجا همه در این که کثیرن بالاخره سامعه که غیر باصره، همه این کثیرها به یه وجود موجودن، همه عالم هم همین داره. مثال دیگه، علم و قدرت یکیه یا علم و قدرت دو حقیقته؟ هیچ شکی نیست که حقیقت علم غیر از حقیقت قدرت، ولی این دو حقیقت به وجود کی موجوده؟ به وجود خدای متعال موجوده که وجودی است واحد و بسیط. حالا علم و قدرت ما تنها گفتیم، صفات ذاتیه که منحصر در این دوتا نیست، منحصر هم نیست در اونایی که شما شمردید، برای اینکه تازه اونایی که شما شمردید صفات غیر مستعثره است، صفات غیر مکنونه است، اما صفات مکنونه و مستعثره هم خدای متعال داره. بالاخره ما میگیم آقا مراد از این سریان وجود اگر اینه که خب میگیم قاعده الواحد ما گوشیم زیر پا، یعنی 180 درجه مقابلش وایستادیم، چون این میگه هر چه شی بسیط‌تر افعالش چی؟ بیشتر. این دقیقا 180 درجه با اون حرفی که مشایین میگفتن قاعده الواحد چیه؟ فرق داره. حال برید دقت کنید تا هفته دیگه تا فرق 180 درجه شو بفهمید، یعنی کاملا در قطب مخالفشه. بله خب بدیهی نیست، اونم بدیهی نیست، منتها باید وقتش بشه، فعلا وقت این حرفا نیست. ما داریم میگیم اگر، اما مراد اینا همش اماست.
استاد اون استدلال داره درسته؟ قاعده الواحد.
بله.
خب این که مدعاست.
بله. فعلا وقت این حرفا نیست که.
اینو یه جوری برگردونیم به اون.
حال برگردونیم. ان شاء الله نوبت شما که شد برمیگرد. که نمیتونه. بفرمایید.
نداره، چون در استدلال نهایی هم اگر خاطر شریفتون هست استدلال کرده علت بسیطی که یک حیثیت بیشتر نداره.
خب
یعنی چه؟ حیثیت متفاوته.
خدا اگه شما در خدای متعال حیثیات مختلف تونستید تصویر کنید، دیگه تو هیچ موجودی نمیتونید بگید فقط یک حیثیت داره، چون دیگه از خدا بسیط‌تر نداری. پس میشه اصلا قاعده الواحدتون میشه یه چیزی که هیچ مصداق نداره، چون مصداق بیینه بیینه بیینش رو شما میگه نیست، مصداقش نیست. اون بقیه هم که دیگه یقیناً یه نوع ترک از خود ما داریم نقل میکنیم، فعلا در مقام نقد و تحقیق نیستیم، میگیم آقا اینا اینطوری میگن، اونا اونطوری میگن، اینا هم این آدرساشو بهتون گفتن. خب ما میگیم مراد از سریان چی آقا؟ یا همینه که وجود خدای متعال نفس وجود اشیاست، به طوری که وجود خدا عین وجود اشیاست، کما اینکه تحلیل همینو میگه. خب فالمقدمت و ثانیه ممنوعات، اینا کجا؟ به چه دلیل؟ این برمیگرده به ادله وحدت وجود که ما همه اون ادله رو به نظرمون ناتمام.
این فای فالمقدمه رو باید بردارید.
خیلو و این ارید دخول وجوده تعالی فی الاشیا، اگه نه میگید وجود خدای متعال ساری در جمعی اشیاست، اونطوری که ما میگیم وجود خدای متعال ساری در همه اشیاء، اما دیگه نمیگیم وجود خدای متعال عین اشیاء، اشیاء موجودیتشون به وجود خداست، ما میگیم اشیاء موجودیتشون به ایجاد خداست. یعنی چه؟ یعنی خدا خودش یه وجود داره، یه وجود دیگری هم، یه موجودات دیگری هم با کنه او چی شدن؟ موجود شدن که غیر او هستن. اینا یه موجوداتن، خدای متعال هم یه موجود دیگه، منتها اون خدایی که یه موجود دیگه است، مثل نوری که توی شیشه ها و بلورها هست، و نور نور است و بلور نیست، بلور هم بلور است و نور نیست، اینطوری داخل است. بله بله که این حل بله و این سهمی بله باید هم نداشته باشه، برای اینکه اگر واجب این وجود محدود رو داشته باشه دیگه واجب نیست. ما میگیم یک وجودهایی است که باید از خدا چی بشه؟ نفی بشه. و اون وجودهای چیه؟ خدا وجود خربوزه رو نداره، وجود زید رو نداره، وجود سنگ رو نداره، ولو تو سنگ هست و خداست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فی الارض ارض، در ارض اله، همون نوری که تو هر شیشه ای نوره. اگه اینطوری گفتیم
خربوزه رو که نمیگن که خربوزه است، میگن وجود خربوزه
است. ما هم بیشتر از وجودش نگفتیم، نه نفس وجود لش
اشیاشو
بردارید، اما اشیای دیگه نمیمونه اگه وجودشو بردارید. یعنی حرف شیخ احمد احسایی که ما یه چیزی داریم به نام وجود، یه چیز دیگه هم داریم به نام چی؟
ندارید؟
خب پس هیچی، پس رسیدی سر با هم همراه شدیم. و این ارید دخول و وجودهی تعالی فی الاشیا فالمقدمتون ثانیه ممنوعتون بخشید مقبولتون ولکن المقدمت سالست ممنوع. این آقا وجود خدا ساریه در اشیاست، یعنی در همه اشیا وجود خدا حضور داره، داخل در همه اشیاست، داخلون فل اشیا لا یخلو من هشه. بله این قبول، مقدمه دوم قبول این مقدمه اول. مقدمه اول گفتیم هیچ درش هیچ صحبتی نمیتونه بکنه، ولی شو مقدمه سوم اینه، هرچه که علم در او ساریست خودش هم عالمه، این قبول نیست. ولی مقدمه چرا؟ لأن عالم هو ما یکون العلم عین وجوده، که در احتمال اولی این درست میشد، علم شد عین وجود همه موجودات، اما حالا که نشد. ولی لیس العالم من یکون العلم داخلا فی وجوده، اونی که علم تو وجود او داخله این که عالم نیست، عالم یعنی اونی که این علمه. چون چرا؟ چون عالم صفته، صفت پیش از آنی که صفت باشه باید محمول باشه، الاوصاف قبل العلم بها چی؟ اخبار. و خیلی روشنه که در این احتمال خدا حمل بر اشیا نمیشه. در اینجا دیگه نمیشه بگی زید خداست. اگه زید خداست نمیشه گفت، پس زید عالم هستم نمیشه. ولو علم تو وجود زید هست، یعنی خدا تو وجود زید هست، ولی خدا تو وجود زید بودن که عالم بودن زید را به دنبال نداره. عالم بودن خداست، همون که شما اول میگفتی. السلام علیکم و رحمت الله.